فردا میشنوید. یک مقام اسرائیلی گفت اسرائیل بیشتر دستاندرکاران انفجارهای آرژانتین را کشته است. دستیار حسن روحانی میگوید رهبر و جمهوری رئیس جمهوری از انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی حمایت می‌کنند. یک مقام اتاق بازرگانی بین‌المللی میگوید برخی سواری‌های شخصی از جمله پراید نباید در جاده‌ها تردد کنند. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. یک سفیر سابق اسرائیل روز پنجشنبه گفت بیشتر دستاندرکاران انفجارهای بوینس آیرس علیه مراکز یهودیان توسط اسرائیل کشته شدند. در سال 1992 انفجار در مقابل سفارت اسرائیل در بوینس آیرس 29 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت و دو سال بعد در انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین آمیا 85 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسحاق آویران سفیر سابق اسرائیل در بوینس آیرس به خبرگزاری یهودیان آرژانتین گفت بیشتر مسئولان این انفجارها دیگر در این دنیا نیستند و ما خودمان این کار را کردیم. اسحاق آویران گفت اسرائیل مسئولان این سوء قصدها را میشناسد، اما به گفته وی هیچ یک از مقامات بلندپایه آرژانتین از جمله دو رئیس جمهور پیشین این کشور هیچ کاری برای ریشه‌یابی این تراژدی نکردند. داستان آرژانتین 8 تن از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن رضایی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرده و پلیس بین‌الملل نیز برای برخی از این افراد حکم جلب صادر کرده است. دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی پنجشنبه شب در جزیره قشم گفت که رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و مسئولان رده بالای نظام از انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی یونسی این موضوع را در پاسخ به درخواست روحانیون اهل سنت قشم درباره انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی عنوان کرد. آقای یونسی همچنین از کسانی که به گفته او تندروی و اختلاف افکنی میکنند انتقاد کرد و گفت که آنها فاقد روحیه اسلامی و ایرانی هستند. یک مقام اتاق بازرگانی بین‌المللی گفت کامیون‌های جدید وارداتی استاندارد لازم را ندارند و برخی سواری‌های شخصی از جمله پراید نباید در جاده‌ها تردد کنند. به گزارش سایت شبکه خبر، محمود رستم افشار دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی افزود این خودروها نباید در جاده ها تردد کنند چون خودروی مناسبی برای تردد در جاده ها نیستند. او با اشاره به سوانه جاده‌ای در ایران گفت که مهمترین دلیل این سوانه به سیستم مهندسی ساخت جاده ها، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و پیچ و شیب‌های نامناسب در جاده‌ها مربوط می‌شود. سالانه ده‌ها هزار نفر در تصادفات و سوانح جاده‌ای در ایران کشته و مجروح می‌شوند و ایران در این زمینه در جهان جزو 3 کشور اول است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران و 5 به علاوه 1 هنوز بر سر تمامی موارد توافقنامه ژنو به توافق نهایی نرسیدند و دو سه مورد خاص باید در سطح مقام‌های سیاسی حل شود. این دو سه مورد خاص چه هستند؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا در گفتگو با همکارم الهی روانشاد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
یکی از موارد اصلی اختلاف اجرایی کردن توافق موقت به صورت همزمان یا تدریجی است. آمریکایی‌ها می‌خوان تحریم‌های مالی علیه ایران در طول 6 ماه زمان اجرای توافق موقت برداشته بشه، حالون که ایران اصرار داره همزمان با قطع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% پورهای بلوکه شده ایران در حد مورد توافق در اختیار ایران قرار بگیره، حالون که ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات بخش ایرانی بعد از آزاد کردن این پول‌ها وجود نداره.
حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به مذاکرات کارشناسی 9 و 10 دی ماه در ژنو گفته کارشناسان ایران و 5 به علاوه 1 بررسی های کارشناسی خودشون رو در قبال اقدامات اجرایی برنامه نهایی کردند و نتیجه رو برای تصویب نهایی به مدیران ارشد سیاسی ارائه کردند. با این حساب آقای تقی‌زاده، آینده مذاکرات رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 3 دور و هر جلسه اولیه 4 روز به طول انجامید، در حالی که انتظارات متقابل مانع شد که این مذاکرات به نتیجه قطعی برسه. طبیعتاً کارشناسان میبایستی در مورد جزئیات اجرای این توافق به نتیجه نهایی میرسیدند، ولی انتظارات متقابل و نداشتن انعطاف لازم و یا اختیار کافی نزد مذاکره کنندگان به خصوص بخش ایرانی تا این لحظه مانع شده که امکان نهایی کردن این سند و اجرای کردن اون فراهم باشه. ایران انتظار داشت در انتهای ماه دسامبر این فرصت فراهم بشه، ولی در کمترین انتظار ممکن بایستی ما اوائل ماه مسیحی آینده رو زمان اجرای این توافق ببینیم، ولی همچنان این توافق برای رسیدن به نتیجه در انتظار تصمیم گیری بخصوص بخش ایرانی این مذاکرات است که از انتظارات متقابلش کم بکنه. ولی با وجود شکل گرفتن گروه‌های ناظر تازه و افزایش انتظار بخش ایرانی، شاید رسیدن به این توافق در روزهای آینده انتظاری خیلی خوشبینانه باشه. آقای بهینه‌نژاد تلاش میکنه که از اعلام به بن‌بست رسیدن این مذاکرات خودداری بکنه، ولی واقعیت این است که در شرایط کنونی مذاکرات با مشکل جدی روبروست و نیازمند تصمیم گیری در بالاترین سطح، حتی بالاتر از دولت و نزد رهبر جمهوری اسلامی است که با مداخله خودش و حمایت از تیم مذاکره کننده امکان نهایی کردن توافق موجود رو فراهم بکنه.
آقای تقی‌زاده، این روزها خبرهایی منتشر میشه مبنی بر تقویت شورایی به نام شورای نظارت بر عملکرد گروه مذاکره کننده هسته‌ای. این شورا اصولاً کی شکل گرفته و چگونه عملکردی داره؟
آقای روحانی بعد از رسیدن در کلیات به توافق با گروه 5 به علاوه 1 فرصت محدودی داشت که این توافق رو نهایی بکنه، ولی از این فرصت شاید دولت و وزارت خارجه استفاده کافی نکرد. وزارت خارجه اعلام کرد که در انجام مذاکرات دارای اختیار تام هست و مذاکرات مسئولیتش از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شده، چیزی متفاوت با سیاستی که در 8 سال گذشته جمهوری اسلامی پیگیری می‌کرد. حالا از این فرصت فراهم آمده اصولگرایان و نظامی‌ها در داخل حاکمیت استفاده کردند و سایه شورای امنیت رو بر مذاکرات سنگین‌تر کردند. به نظر میرسه گروهی شکل گرفته مرکب از اعضای شورای امنیت ملی، تعدادی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون مناسبات خارجی و حالا با افسودن رؤسای سه قوه، یعنی رئیس قوه اجراییه، مقننه و قضاییه، به این گروه میخوان به عنوان ناظر دست مذاکره کنندگان رو در این گفتگوها محدودتر از سابق بکنن، به عنوان دادن تعادل بیشتر به بدبستانهایی که جمهوری اسلامی به اون تن داده. تقویت این گروه مفهومش این است که رؤسای سه قوه به این گروه، یعنی شورای عالی امنیت ملی، افسوده شدند، که این به هر حال بازدارنده است در جهت پیش بردن مذاکرات. جمهوری اسلامی همینطور سیاست تلافی متقابل رو در این ارتباط با این مذاکرات در پیش گرفته. انمان شدن یک طرح تازه به عنوان افزایش غلظت اورانیوم تا 6% و همینطور افزایش تعداد سانتریفیوژها در مجلس، به نظر من اقدام بازدارنده است که در مقابل احتمال تصویب یک طرح تازه در کنگره آمریکا صورت گرفته. این طرح تحریمی بدون تردید بعد از اثرگیری کار کنگره آمریکا و پایان تعطیلات جاری قطعی خواهد بود و در صورت تصویب تحریم‌ها علیه ایران مشروط به این خواهد شد که در صورت عملی نشدن توافق موقت، تحریم‌های تازه صادرات نفت ایران رو بیشتر از گذشته هدف قرار بده و ایران رو محروم بکنه از این صادرات. اقدام متقابلی که مجلس به صورت پیشنگام انجام داده میتونه تیر خلاص باشه برای ادامه مذاکرات و دولت آقای روحانی رو در جهت پیشبرد مذاکراتی که از اون به عنوان یک پیروزی سیاسی یاد کرده کاملا در شرایط بن‌بست قرار بده.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
بالا گرفتن انتقادهای رسمی از پرداختن یارانه‌های نقدی موضوع روز محافل اقتصادی ایران است. همکارم رویا کریمی مجد واسخایی میکنم در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس. ابتدا از او پرسیده با توجه به انتقادهای روزافزون مسئولان ارشد اقتصادی ایران از پرداخت همگانی یارانه‌های نقدی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، آیا میتوان گفت که دولت 11 برای ایجاد یک تغییر اساسی و قریب الوقوع در اجرای این قانون زمینه سازی میکند؟ فریدون خاوند:
انتقاد از چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به خصوص پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی به یکی از محورهای اصلی گفتمان اقتصادی دولت بدل شده و اینطور به نظر می‌رسد که دستگاه اجرایی کشور منتظر فرصت مناسبی است برای اعلام سیاستی تازه در این عرصه بسیار حساس. گفته های اخیر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای منفی پرداخت ماهانه یارانه نقدی برای اقتصاد کشور یکی از ده ها نمونه این زمینه سازی است. آماری که آقای طیب نیا ارائه میده واقعا تکون دهنده است. او میگه دولت هر ماه 3500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی میکنه که از این رقم فقط 1000 میلیارد تومان اون از محل درآمد ناشی از اصلاح قیمت ها در فاز اول به دست اومده، بقیه از سایر منابع باید تامین بشه. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه میکنه که هر سال 42000 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم میشه، در حالی که در سال جاری سال 92 برای کل طرح‌های عمرانی کشور کمتر از 10000 میلیارد تومان هزینه شده. به بیان دیگر هزینه پرداخت یارانه نقدی 4 برابر هزینه هست که صرف طرح‌های زیربنایی و آینده ساز کشور میشه.
اما آقای خوان، به نظر میرسه که پرداخت یارانه‌های نقدی رو نباید تنها بر اساس معیارهای صرفاً اقتصادی بررسی کنیم. پیش از این هم گفته شده که یکی از هدف‌های این طرح کمک به خانواده‌های محروم و کاهش نابرابری‌های اجتماعی.
کاش این همه هزینه به کم شدن شکاف‌های اجتماعی کمک می‌کرد. اگر به آمار ارائه شده از طرف مسئولان جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که شکاف اجتماعی در جامعه ایرانی رو به اوجگیری است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی با ایرنا میگه که برخلاف تصور عمومی در خصوص تأثیر مثبت توزیع نقدی یارانه بر بودجه خانوارهای روستایی مشاهده میشه نرخ تورم روستایی از تورم شهری پیشی گرفته و تورم کالاها در روستاها به حدود 45% رسیده که نشون از کوچکتر شدن سفره‌های روستاییان در مقایسه با شهرنشینان دارد. آقای ربیعی اضافه می‌کنه که این رویداد موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم، به این معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش پیدا میکنه و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت به شدت رشد میکنه و نزدیک به 50% درآمد خانوارها صرف این سرقم میشه. میبینیم که در ایران هم مثل همه جای دنیا سیاستهای صرفاً توزیعی میتونه به نتیجهی معکوس منجر بشه.
و آقای خواندایی، این صحبتها به این معناست که ممکن هستش که پرداخت یارانه‌های نقدی به زودی متوقف بشه؟
من فکر میکنم که اصل پرداخت یارانه نقدی به دلایل سیاسی حفظ میشه، ولی پرداخت همگانی یارانه های نقدی در آینده نچندان دور متوقف خواهد شد. هرچند که همه میدونند که در شرایط کشورهایی مثل ایران تشخیص خانوارهای مستحق دریافت یارانه نقدی از دیگران کاری هست بسیار بسیار دشوار.
بالا گرفتن انتقادهای رسمی از پرداخت یارانه‌های نقدی موضوع روز محافل اقتصادی ایرانه که گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خواند. اما این هفته 12 وزیر یعنی 2/3 کابینه با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی میرن، روند کم سابقه که انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو هم به دنبال داشته. پیش از این هم مجلس اعلام کرده که از زمان آغاز به کار دولت جدید بیش از 1400 مورد تذکر با آقای روحانی و کابینه‌اش داده شده است. نظر شما درباره این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چیست؟ برای مطرح شدن نظرتون در رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. همچنین میتونید به شماره‌ای که من اعلام میکنم پیامک بفرستید. 2042-06-03-87-41-12. 50. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان